بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام و درود و ادب عرض می کنم محضر یکایک عزیزان، حاضران و غایبان، امروزیان و فرداییان، و برای همه آرزوی نیکبختی و بهروزی دارم. همچنان تبریک عرض می کنم به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان که در آستانه او هستیم. فردا یا پس فردا ماه رمضان آغاز می شود و سفره ضیافت الهی برای مؤمنان و روزداران گسترده می شود تا از حضور در این ماه و روزداری و شب زنده‌داری برکات و فیوضات عظیمه کسب کنند و اون رو سرمایه بقیت عمر و سرمایه عاقبت و آخرت خود سازند. اگر ماه رمضانی وجود نداشت و شارع اون رو تشریع نمی کرد، باز هم جا داشت که آدمیان اون رو بیافرینند. بسیار نیکوست که آدمی مدتی رو در سال، یک ماه، یک هفته، هر قدر که صلاح است و مناسب است، از زندگی نرمال و عادی و متعارف فاصله بگیرد و عادات مألوف رو موقتاً ترک بکند و راه تازه‌ای رو برای مدت کوتاهی در پیش بگیرد، ورق رو برگرداند و از مسیری که آمده بازگردد و پا در راه دیگری بگذارد. این آدمی رو خانه تکانی خواهد کرد و نو خواهد کرد، درست ماننده وقتی که آدمی خود رو شستشو می کند، وقتی که جامعه خود رو نو می کند، وقتی که عید می گیرد و وقتی که جهان فصل تازه رو آغاز می کند و بهاری می شود و سبز می شود و تراوت بخش می شود. خلاف عادت کردن، چنین تراوت بخشی و چنین لطافتی رو در روح آدمی ایجاد می کند. علل خصوص اگر این کار برای خدا و به نام خدا و به یاد خدا باشد. هستند کسانی که روزه های یوگایی می گیرند، روزه های طبی می گیرند، همه اونها هم نیکو و اثر بخش است. اما این کار وقتی که به نام خالق هستی صورت می گیرد و آدمی در اثر این امر قصد تقرب به او رو دارد و چنین میفهمد که با برداشتن این گام ها به او نزدیکتر می شود و از قرب به او بهره بیشتری حاصل می کند، گویی که ذره خود رو به خورشید نزدیکتر می کند تا به او برساند، اونگاه درخشانتر و درخشانتر می شود. این معنا در عمل روحی به عمل می بخشد و فربهی در او ایجاد می کند که در هیچ جای دیگری یافت نمی شود. همیشه صورت عمل شرط نیست، معنا و روح عمل شرط است و اینکه شما در او چه بدمید و در او چه بخوانید و از او چه بخواهید و او در شما چه تأثیراتی بگذارد، مخصوصا وقتی که این عبادت جمعی می شود. آدم میگاهی ممکن است که در خلوت خود روزها روزه بگیرد یا امتناع کند از خوردن، از خفتن، از گفتن و بسیاری از این زوائد و عوارض و حواشی زندگی، اما این اون اثر رو ندارد که در یک جمع چنین اتفاق بیفتد، در یک فضای بزرگ، در یک کشور، بلکه در میان کل امت مسلمان و آدمی احساس تعلق کند به این هویت، به این جماعت، به این کمیونیتی و با هر روز روزه گرفتن احساس او در پیوستن به این جمع بزرگ، به این دریای عظیم بهتر و قویتر شود. فوق العاده است این امر وقتی که آدمی میبیند که در یک عبادت همگانی شرکت میورزد و همه اونها هم الگو میگیرند از یک مرد الهی که پیامبر بزرگوار باشد و با روزداری گویی که از او دنبال او می روند و پیروی از او می کنند و با او بر می خیزند و با او می نشینند و روح اوست که بدن اونها رو به جنبش در آورده است و روح اونها رو گردگیری می کند و غبار زدائی می کند و لطافت و تراوت تازه می بخشد. با یک چنین اندیشه‌ای و چنین نیتی و چنین الگویی در چشم داشتن، عمل آدمی پرمعنا و پرمعنا می شود و دیگه روزه گرفتن خشک لب ماندن و تشنه و گرسنه ماندن نیست. چیزی بسی 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 بیشتر از این هاست و اساسا هر عبادتی اینطور است. ما وقتی که نماز می خونید، الفاظی رو که بر زبان جاری می کنید، همیشه با خود بیندیشید که روزی در گذشته های دور پیامبری، مردی الهی ایستاده بود و عین همین کلمات رو که از دهان شما بیرون میاد از دهان او بیرون می آمد و با خدا در میان می گذاشت و رکوع و سجود می کرد، قیام و قعود می کرد، تا رفته رفته احساس کنید که پیش نماز اوست و شما در پس او نماز می خوانید و برمی خیزید و می نشینید و به سجده می روید و تشهد می خوانید و تکبیر می گویید. اون موقع خواهید دید که این عمل چه تأثیر عظیمی در روح شما میگذارد. برای مدت موقتی گویی که در میدان مغناطیسی یک روح بزرگی نشسته اید و اثر مجذوبیت نسبت به او رو در خودتون احساس میکنید. عبادت ها همه همینطورن، مخصوصا وقتی که جمعی باشند و این روح جمعی که در آدمی حلول میکند، آدمی رو از یک ذره کوچک بدل به یک اقیانوس بزرگ می کند. قطره تنهاست اگر بی دریاست، اگر قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. قطره وقتی که به دریا می پیونده بدل به دریا می شود. باری این ماه همه گونه برکات و فواید دارد برای کسانی که البته زیان جسمی دارد و بدیهیست خداوندم راهش رو گذاشته است. الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، برای کسانی که طاقت فرساست، چه به دلیل بیماری، چه به دلیل کهولت سن و هر سبب و علت دیگری، اینها فدیه می دهند، یعنی کفاره می دهند، یعنی فقیری رو و محتاجی رو سیر می کنند و به او طعام و پوشاک و خوراک می دهند. و آنها هم که می توانند با صدق نیت روزه می گیرند، ادای احترام می کنند، احترام به شارع می گذارند، احترام به خداوند می گذارند، احساس تعلق گروهی می کنند، به این اقیانوس بزرگ امت می پیوندند و خلاف آمد عادت می کنند و در این مدت کوتاه حقیقتا خود رو می سازن تا وقتی که شب قدر اونها قائم شود. در اثر همین روزداری به لیلة القدر خودشون برسند که همون هنگامی است که در روح جهشی حاصل می شود و گویی آدمی ملائکه رو می بیند یا ملائکه بر او نازل می شوند و این نزول ملائک همیشه هست، در هر سال هست، برای هر کسی هست. الا قدر مراتب هم، نیروهایی که این عالم رو پر کردند که نیروهای معنوی که اونها رو ملک مینامیم، همه جا هستند و به یاری مؤمنان و مشتاقان و عابدان و ساجدان میشتابند و اونها رو کمک روحی میکنند و از همه مهمتر شیاطین رو دفع میکنند، پس میزنند و از روح آدمی غبار زدائی میکنند و موانع راه رو برای پیمودن طریق و نزدیکتر شدن به حضرت حق از میان بر می دارند. این فواید بسیار عظیمی هست. امیدواریم که در این حال روزداران به یاد مستمندان هم باشند، گرسنگی می خورند به یاد گرسنگان باشند، تشنگی می برند به یاد تشنگان باشند که فراوانند، که فراوانند. و یکی از برکات این ماه این است که آدمی را از این قفلت ها بیرون بیاره، به یاد اون گروه عظیمی بیفکند که در رنج زندگی میکنن و از اولین نعمت های زندگی هم متاسفانه برخوردار نیستن. خب همیشه بوده است و هست و اکنون هم که یک مورد برجسته او در غزه و در فلسطین دیده می شود که چنان که رسانه ها می گویند کودکان نه در اثر بمب بلکه در اثر گرسنگی و قحطی از دنیا می روند، نه مادران شیر دارند، نه فرزندان غذا دارند، نه پدران کسبی و درآمدی دارند، نه جایگاهی دارند، نه خوابگاهی دارند. و نه آسایشی دارن، نه آرامشی دارن، هیچی هیچی هیچی. و تازه این رئیس جمهور ما با همه سستی ها و تعلل هایی که کرد، حالا اخیراً به خاطر اینکه اون نخست وزیر قاسب قصاب رو قدری بر جای خود بنشاند، میگوید بله این کارها رو نکنید چون به خود اسرائیل ضرر میزند. تازه آخر که میخواد مثلا نطقی بکند و دری بیفشاند و دلی به دست آورد، عاقبت هم میگوید که برای خودتون بد است بیش از این قصابی و بیش از این جنایت، و الا اگر بد نبود اشکال نداشت ادامه بدید، مانعی ندارد، مانعی ندارد، بروید بزنید، بکشید، بخورید، ببرید، بدرید، و کی جلودار شماست، کی جلودار شماست. ما یه تاسف است، ما در یک چنین دنیای خونخواری و پر جنایتی که قبه جنایت در رو ریخته زندگی میکنیم، باز هم دل خوش میداریم که امتی هستند که همچنان یک الگوی عدالتی به نام پیامبر را در پیش چشم خود دارند، به پیروی از او برمیخیزند و مینشینند، روزه میگیرند، نماز میخوانند، عبادت میکنند، صدقات میدهند، نیکخواهی میورزند و مستمندان را از مستمندی نجات میدهند و به یاری مظلومان و محتاجان میشتابند. هنوز هم اینها موجب دلگرمی است و از خداوند میخواهیم که این وجدانهای بیدار رو بیدارتر کند، بجنباند و دست اون ظالمان رو کوتاه کند و این مظلومان رو از چنگال خونریز اونها نجات ببخشد. همچنین در آستانه عید نوروز هم هستیم، بابت اون هم پیشاپیش خدمت عزیزان تبریک میگویم و چنان که بارها گفتم، چنان که و همراه با نو کردن جامعه های تن، انشاءالله جامعه های جان رو هم نو کنیم و قوت‌های معنوی از دست اولیای الهی بگیریم و حقیقتاً عید رو سعید کنیم از طریق نو شدن و شکوفایی مجدد روح و پیوستن به مقربان الهی. دنبال کنیم سخنان مولانا جلال الدین رو در این بخشی که امروز خواهیم خواند و با عزیزان در میان خواهیم نهاد. تقریبا تمامش مربوط می شود به چیزی که به طور کلی می توان گفت مسئله وحدت وجود است، و یا با الفاظ و مصطلحاتی که شرعی تر است و قرآنی تر است در باب قرب و نزدیکی خداوند با مخلوقات او و با بندگان او و با اولیای اوست. این ماجرا ماجرای بسیار طولانی و عمیقی است، درازدامن است و پرعمق و پرشرفا، و می‌دانیم که سرچشمه دینی و شرعی دارد، گرچه که فیلسوفان نو افلاطونی هم بر این امر تکیه کرده اند و تأکید ورزیده اند و درک خودشون را از این مسئله با ما در میان نهاده اند. عارفان ما، صوفیان ما هم عظیم به دهر عظیمی تحت تأثیر افلاطونیان و نو افلاطونیان بودن، و چنان که بارها اشاره کردم سخنانی که مولانا در اینجا در بسیاری جاهای دیگه از مثنوی و حتی از دیوان شمس دارد به یک معنا برگرفته از تمثیل غار افلاطون است. ولی خب اونها فراتر رفتن، مخصوصا که از طریق اندیشه ها و آموزه های دینی هم تقضیه کردن و این پیکر رو فربهتر کردن. ببینید، میتونیم به طور خیلی ساده این سوال رو مطرح بکنیم که این که خداوند با جهان نزدیک است یا خاص‌تر با آدمیان نزدیک است، این نزدیکی و قرب به چه معناست؟ خب این رو هم ما، این سوال رو هم ما طرح نمی کنیم. خود قرآن میگوید که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن به مردم، به بندگان خودمون نزدیکتریم. یا در جای دیگری میگوید که ان الله قریب من المحسنین، خداوند نزدیک با نیکوکاران است. کلمه قرب زیاد به کار رفته است. یا در سوره دیگری میگوید که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم ولا خمسه الا هو و سادسهم. شما هیچگاه نمیشود که سه نفر نزد هم نشسته باشید و خدا چهارمی شما نباشد، پنج نفر نشسته باشید و خدا ششمی شما نباشد، و هو معکم اینما کنتم، هر جا شما هستید خدا هم هست. از این تعبیرات فراوان داریم، در نهج البلاغه داریم، در روایات نبوی داریم و در کلمات عارفان. آیا نباید ما یک بار از خودمون بپرسیم خدا چگونه به ما نزدیک است؟ این نزدیکی دقیقاً به چه معناست؟ خب همه خداپرستان می‌دانند که خداوند جسمانی نیست و در مکان نیست، در زمان نیست، در حالی که ما و همه مخلوقات مادی جسمانی هستیم، در زمانیم، در مکانیم. وقتی که میگوییم که پارسال نزدیک به امساله، یعنی زمانن نزدیک است. 10 سال پیش دوره، یعنی زمانن دوره. وقتی که میگم من به این گل نزدیکم، یعنی مکانن نزدیکم. از شهر لس آنجلس دورم، یعنی مکانن دورم. خب این دور و نزدیکی که در مورد خداوند صادق نیست. ذهن ما هم، خب ما به دلیل اینکه جسمانی هستیم و مادی هستیم و با محسوسات سر و کار داریم، سخت در میابد که پس نزدیکی و دوری اگر مکانی و زمانی نباشه پس چجوری میتونه باشه. و خب ما حق داریم، برای اینکه این مفهوم، مفهوم بعید از ادراکات حسی ماست و ما باید قدری جهد کنیم و تلاش کنیم تا اینکه خودمون رو از چنگال این ادراکات حسی موقتاً برهانیم تا قدری به اون معنای عقلی تر و عمیق‌تر نزدیکی، قرب، دوری و امثال اینها برسیم و اندکی از دور اون رو بتوانیم مشاهده کنیم. همچنین از مفهوم در، وقتی که میگیم که خدا در جهان است، خب این در به چه معناست؟ باز ما در این رو به معنای این ظرفیت مادی میگیریم، ظرفی داریم و مظروفی داریم و اینها. و حتی وقتی که ما میگیم ما در زمانیم، این در به چه معناست؟ آیا زمان یه ظرفی است، ما در اون ظرف قرار داریم، یا این معنای در هم در اینجا باید ظریف‌تر فهمیده شود؟ هر ظرفی، هر مظروفی، هر ظرفیتی، هر بعدی، هر قربی از جنس ظرف و مظروف و بعد و قرب مادی و حسی نیست، باید فراتر از این رفت. همین است که این سوال مطرح می شود که وقتی قرآن میگه ما به شما نزدیکیم، از خودتونم به خودتون نزدیکتریم. به قول سعدی، دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. ما از او دوریم و او به ما از خودمون نزدیکتر است. این یعنی چی؟ ما این نزدیکی رو چجوری باید فهم کنیم که لایق مقام ربوبی باشد و او رو قیاس با محسوسات و مادیات و جسمانیات نکنیم؟ خب ببینید، یه بار سخنان یک آخوند نادانی رو، واقعا نادانی رو میشنیدم، میگفت که وقتی که میگیم خدا با ماست یا خدا همه جا هست، این همه جایی که معنی نداره. و بعد به خیال خودش یک استدلال خیلی مهمی هم میآورد که مستمعان رو مرعوب کنه. گفت مثلا خدا در توالت هم هست. خب این که خیلی بده که ما بگیم خدا در توالت هم هست. بعد نتیجه میگرفت که نه، پس خدا همه جا نیست. گفت وقتی خدا همه جا نیست پس چی؟ گفت نه، علم خدا همه جا هست. یعنی گویی خدا یه جای دوری نشسته، یه تلسکوپی انداخته یا یک چشمان خیلی تیزبینی داره و از دور نظر میکنه، نظاره میکنه و همه جا رو میبینه، حتی ببخشید داخل توالت رو هم میبینه، ولی داخل توالت نیست. علمش اونجاست، درکش اونجاست، چه میدونم حسش اونجاست، هرچی. خب اینا سخنان فوق العاده جاهلانه و خدا ناشناسانه است که اینها فکر میکنن که موجوداتی که از نظر ما پست و پلیدن، این وقتی که از لحاظ وجودی به اونا نگاه کنیم بازم پست و پلیدن. حالا فرض کنیم نجاسات که در نسبت با ما کراهت انگیزن، اینا ذاتن کراهت انگیزن، بنابراین دامن خداوند رو از اونها باید پاک کرد. درست شبیه یک کسی که گفته بود و در تفسیرش نوشته بود که خب ما میگیم ای خداوندی که خالق گلهایی، خالق زیبایی ها هستی، ولی هیچ وقت نمیگیم ای خدایی که خالق هستی، قورباغه ها و مارمولک ها و کرم کدو و اینا هستی. درسته ما در این به اصطلاح بیانات عادی خودمون یه چیزایی رو رعایت میکنیم به دلیل این ظرفیت این جهانی خودمون و ظرفیت ادراکیمون و مطبوع و نامطبوع بودن و مکروه و نامکروه بودن موجودات در قیاس با خودمون و در نسبت با خودمون. اما وقتی که اینها رو به منزله وجود میبینیم، دیگه این قیاسات باطل کنار میره و حقیقت چهره دیگری پیدا میکنه و ما محور نمیشیم در اونجا که بگیم هرچی رو من خوش نمیدارم اصلا وجودن ناخوش است، هرچی رو که من خوش میدارم وجودن خوش است. دمی فکر نمی کنیم که چیزی که برای ما زیباست ممکنه برای یکی دیگه زشت باشه و بالعکس، چیزی که به دهان ما شیرینه برای یکی تلخ باشه و بالعکس و امثال ذلک. و این خودمحوری رو اینجا باید اولین قدم است که باید برداریم و به پهنه وجود نظر کنیم که ما هم یک جزء کوچکی از او هستیم و اون وقت داوری هامون رو از گریبان داوری هامون رو از این مغالطات ناشی از ادراکات حسی برهانیم. خب ببینید، دوری و نزدیکی، حالا مولانا که همیشه با تمثیل سخن میگه، در جای دیگری در دفتر سوم میگوید که قرب بر انواع باشد. قرب نزدیکی چند جور داریم. میزند خورشید بر دیوار و در. خورشید رو ببین که نورش بر همه جا میتابه، بر زمین، بر دیوار، بر گل، بر درخت و فلان. لیک کو خود قربت شاخ تری که ثمار تازه از اون میبری. میگه ولی ببین، خورشید یک نزدیکی با شاخه درخت داره که با دیوار نداره. به دیوار میتابه و دیوار همون دیوار است که بود، بعد هم تاریک میشه و نور برداشته میشود و دیوار بر جای خود میماند. ولی بر شاخه ها که خورشید میتابه یک قرب دیگری داره، یک جور دیگری است، گویی که میره در جان این شاخه، این شاخه رو بارور میکنه، ثمار تازه از میوه میدهد. و بنابراین قرب بر انواع باشد، یک جور نزدیکی خورشید با این شاخ زنده داره که با شاخ مرده نداره، که با گچ و آجر و دیوار نداره. این خودش یه تمثیل بسیار عالی است که قرب نزدیکی رو از روی چی میشه فهمید؟ از روی نوع تأثیری که در آدمی میگذاره، در موجود میگذاره. به یه نحوی، به حالا از مولانا خواهیم شنید، از یه روزنی که نمیبینیم در میاد و در ما نفوذ میکنه و تأثیر میکنه. ما میفهمیم که این به ما نزدیک شده است، منتها کیف، یعنی بیچون است، کیفیتی براش نمیتونیم بیان بکنیم. همونطوری که خب گذشتگان به درستی نمیدانستن که این نور چجوری نفوذ میکنه تو شاخه، چگونه نفوذ میکنه تو برگ، چجوری تولید شکر میکنه، تولید قند میکنه، تولید میوه میکنه. خب ببینید، ولی واقعا نور اون نفوذ رو تو دیوار نمیکنه. اون فوتون هایی که وارد مولکول های برگ میشن و فتوسنتز رو ایجاد میکنن، انرژی که اونجا پدید میآورن و اون آلدهید هایی رو که با هم ترکیب میکنن، گلوکوزی که میسازن، که خب بخشش رو به صورت اسرار طبیعت ما امروز میدونیم، گذشتگان نمیدونستن. ولی این احساس درستی بود که مولانا داشت. میگفت نور یه کاری میکنه با شاخه ها و با برگ های درخت که جای دیگه نمیکنه اون رو. و این معلومه که مثل اینکه به اون نزدیکتره، با اون دوستتر و صمیمیتره، در جان اون نفوذ بیشتری داره، همنشینتر است با او. یا به تعبیر ساده تر، مثل اینکه شاخه از نور پر میشه ولی درخت از نور پر نمیشود. من این اصطلاحاتی رو که به کار میبرم به خاطر اینکه بعداً میخوام از اینا استفاده بکنم. این نور ظاهراً جا نمیگیره و نمیگیره، واقعاً جا نمیگیره. نور یه موجودی است که خب گذشتگانم معتقد بودن که گویی غریبه است در این عالم جسمانی، تو این عالم ما هست اما از جنس عالم ما نیست. درستم فهمیده بودن. حالا درسته ما امروز تو فیزیک میگیم فوتون های جرمی هم دارند و غیره، ولی به هر حال جا نمیگیرن، جا رو بر کسی تنگ نمیکنن. اما همین موجودی که جا نمیگیره و این نفوذ میکنه و میره در دلش برگ و شاخ و اون آثار عجیب حیرت انگیز رو پدید میآورد. پس معلومه که با شاخ تر، با شاخ زنده، نور صمیمی تر است، هم نشین تر است، در او خود رو بهتر جا میدهد، گویی که او رو زنده میکنه، او رو بارور میکنه. تأثیرش همینه که او بارور میشه. این خیلی مسئله مهمی است، یعنی اینکه ما از همین تمثیل بفهمیم که قرب چگونه است، نزدیکی و دوری چگونه است. به همین دلیل میگیم دیوار از نور دور است، نه یعنی فاصله مکانی زمانی داره، شاخ تر به نور و به خورشید نزدیک است، بازم نه یعنی قرب زمانی و مکانی، یک جور رابطه ای داره که این رابطه ها با هم فرق داره. یه جا رابطه زنده کردن و بارورد کردن، یک جا هیچ اصلا بی تأثیر است. خب این نکته رو شما در نظر داشته باشید تا حالا بعدن از مولوی که با سخنانش رو شنیدیم پخته تر و پرورده تر بشه. نکته دومی که مولوی در اینجا برای ما میگوید با ضمن تمثیلات عدیده این است که خب این آثاری که در این عالم پدید آمده، یعنی ما در این جهان علم و معرفت میبینیم، اینا کالاها و اساسه این جهان هست، اینا چجوری وارد این جهان شدن؟ از کجا پیداشون شده؟ خب باز ما میتونیم یه جوری خودمحوری داشته باشیم، بگیم زیبا اونیست که من به چشم من زیباست، دیگری ممکنه زیبا نبینه. زیبایی نسبیست، همون که خیلی هم سر دهان ها هست که زیبایی نسبیست و هر کسی اونو یه جوری احساس میکنه. خوبی هم نسبیست، یه چیزی رو من خوب میدونم شما خوب نمیدونیم. مزه هم نسبیست، همین صفات ثانویه و سکندری کوالیتیست که از زمان گالیله به این طرف مطرح شد. ولی یادتون باشه که نزد گذشتگان زیبایی نسبی نبود و زیبایی متکی به ادراک من و شما هم نبود. حتی اگر من و شما هم نبودیم، که نبودیم، ما نبودیم و تقاضامون نبود، ولی زیبایی بود، همچنان که وجود هم بود، همچنان که همه چیز بود و ما نبودیم. ما نباید فکر کنیم وقتی ما پیدامون شد تو این عالم زیبایی پیدا شد، علم پیدا شد، قدرت پیدا شد، نمیدونم این هنر پیدا. نه نه، جهان واجد اینها بود و اشیاء، طبایعی که دارن، خواصی که دارن، همه اینجور چیزا، اینا چجوری پیدا شد؟ خب اینجا دو تا نظر وجود داره. یکی نظر ارسطوییانه و این دو تا منطق یا این دو تا فلسفه یا دو مکتب همچنان جریان داره از 2500 سال پیش. یکی مکتب ارسطوییانه که میگوین که خود اشیاء واجد اینها هستند. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی که زیباست، خب خودش زیباست دیگه، زیبایی از آن خودشه. یک چیزی که گرمه، حالا مطابق نظر گذشتگان، یعنی مثلا مزاج گرم داره، خب مال خودشه، خودش گرمه، مزاج سرد داره. و خواصی، هر خاصیتی که هر داروی داره، هر شیئی داره، اینا همه از آن خودشه که برمیگردد به طبیعت او و برمیگردد به ماهیت او در آخرین تحلیل. خب این یک مکتب که ما با اون آشناتریم دیگه. و این که میگیم مثلا الکتریسته مثلا فلان خواص رو داره، چراغ رو روشن میکنه، نمیدونم ماشین ها رو راه میندازه، خب این خاصیت خودشه دیگه، این از کجا اومده؟ یعنی خودش همین چیزی که هست و هر موجود دیگری. اما و هزار اما، یک مکتب دیگر داریم که مکتب افلاطون و افلوتین است. این افلوتین با افلاطون خلط نشود، کمان که بعدها حکیمان ما اینا رو با هم مخلوط کردن، چون از تاریخ فلسفه اطلاعی درستی نداشتن، حتی با بعض از اندیشه های ارسطو اینها رو مخلوط کردن. به هر حال پلوتینوس یا افلوتین که رومی است و پلیتو یا پلاتون که یونانی است، که همون افلاطون بزرگ حکیم باشه، اینا در بعضی از آرا هم به هم خیلی شبیهن، با تا این تفاوت که جناب افلوتین یک خداپرست درجه اول است، ولی ما از افلاطون نمیدانیم، حتی بعضی میگن شاید مشرک بوده است، ولی فعلا حالا ما داوری در باب خداپرستی اونا نمی کنیم و نکیر و منکر کسی هم نیستیم. اما اندیشه های افلاطونی و افلوتینی سخت در عارفان ما تأثیر کرد و همچنان که گفتم از طریق اندیشه های دینی هم تقضیه شد و فربهتر شد تا به اینجا رسید. خب اون مکتب دوم چیه؟ مکتب دوم این است که نه، اصل همه اینها در یه جای دیگری است و اون چی که روی زمین هست یک نسخه ای از آن اصل است، یک سایه ای از آن اصل است. ببینید خیلی مهمه این حرف. شما مثل افلاطونی شنیدید، آیدیاز، همین ایده های افلاطونی یا مثال های افلاطونی که در واقع نسخه اصلی چیزهایی هستند که در این جهان هست. حالا ما همین زیبایی رو در نظر بگیریم، چون چند تا مثال اعلا دارد افلاطون که یکی از اونها همین زیبایی است، بیوتی. که ببینید مثال خوبش رو که بعضی ها طرح کردن این است، گفتن شما یه مهر رو در نظر بگیرید. قدیما مهر زیاد بود دیگه، مثلا علما یا سلاطین مهر داشتن که نامشون روی اون نوشته بود، نام اختصاصشون. با این مهر هزار تا میتوانستن چکار کنن؟ نقش بر کاغذها بزنن. سرچشمه همون یک مهره، با اون یه مهر هزار نقش شما میتونید بیافرینید که شبیه اون مهره اولیست. حالا مثال نزدیکتر بزنیم. فرض کنید شما یه ماشین تحریر دارید، با این ماشین تحریر یه دونه تکمه دارد که F میزند، F میزند، ولی شما با این یه تکمه 100 هزار تا F میتونید بزنید. این 100 هزار F یا F از یک تکمه سرچشمه گرفتند، ولی او میتونه اینا رو بیافرینه، همه اینها رو بیافرینه. F بودن F ها، F بودن F ها از خودشان نیست، از این است که نسخه از اون اف بزرگن، به اصطلاح از اون اف بزرگن که هزاران نسخه تولید کرده است. حالا بیایم سراغ دقیقا سخن افلاطون اینه، البته این مثال ها فقط برای نزدیک شدن به ذهنه. اون چی که در این عالم هست، هر زیبایی که هست یه نسخه، یه سایه از اون زیبایی اصل است. یک چشمه دارد، یک سرچشمه دارد، نسبی هم نیست که بگیم به چشم من زیباست به چشم تو زیبا نیست و بالعکس. نه خیر، زیبایی حقیقت است، واقعیت است، و این واقعیت یه جایی خالص خالصش وجود داره که اسمش هست مثال زیبایی، ایده زیبایی. این ایده نه نیه به تو ذهن بنده و شما، و ایده در اینجا یه موجود خارجی است که به اون مثال میگویند و میشود همون سرمهر، به اصطلاح همون سرچشمه، همون نسخه اصلی. از این نسخه اصلی صدها نسخه غیر اصلی که قلابی نیست ولی سایه اوست و برخوردار از اوست. این تعبیر برخوردار تعبیر افلاطونی است، میگفت همه زیباها در اون زیبایی اصلی مشارکت میبرزند. حالا ما پارتیسیپیت، این تعبیر انگلیسیش که تو کتابای فلسفه به کار میبرن، پارتیسیپیت میکنن. و حالا اگر از این یه ذره فراتر بریم در اندیشه های افلاطونی، موجودات هم همینطوری. یه گربه اصلی داریم که مثال گربه است. من مخصوصا گربه رو گفتم برای اینکه حالا همش توی این چیزهای گل و بلبلی نمونیم و اون فلسفه همه اینا رو فرا میگیره. یه گربه اصلی داریم که این گربه های روی زمین نسخه های اون گربه. بیایم سراغ انسان. یک انسان اصلی داریم، مثال انسان که در واقع انسان کامل است، و ما آدمیان نسخه های ناقصی از اون مثال کامل هستیم. مولانا باز در همون بیانات تمثیلی خودش جای دیگری برای اینکه همین رو توضیح بده، میگه باده خاک آلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. میگه همه این باده هایی که روی زمین است و مستی می آورد، اینا باده های خاک آلوده است، دردآلوده، با می خالص که نیست. تازه اینا شما رو مست میکنه، اگر اون می خالص رو بدن با شما چه خواهد کرد؟ منظورش که همین زیبایی هاست. میگه این زیبایی ها اینا گلالودند. چرا گلالودند؟ برای اینکه با کلوخ که این بدن ما باشد، که این موجود جسمی مادی باشه، اینا آمیخته شدند و آلوده شدند و باده خاکالود شده است. هر کسی پیش کلوخی سینه چاک، کان کلوخ از حسن آمد جرعناک. ببینید چقدر این تعبیر رساست. هر کسی پیش کلوخی، یعنی پیش یه انسانی، پیش یه انسان زیباروی سینه چاک شده، عاشقش شده، چرا پیش این کلوخ، این یه مشت گل سینه چاک شده و عاشق شده؟ برای اینکه یک جرعه ای از حسن بر اون کلوخ ریختند. حسن رو در نظر بگیر که دریاییست، دریای زیبایی ها، بلکه نه زیبایی ها، دریای زیبایی معنای خیلی مطلق. یک جرعه از او برداشتن روی این مشتگل ریختن، زیبا شده، برق بزنه، روی او ریختن، روی کسی کمتر ریختن زیباییش کمتر، روی که بیشتر ریختن زیباییش بیشتره، خوبیش کمتره، خوبیش بیشتره، قدرتش کمتره، قدرتش بیشتره. لذا همه زیبایان نشانه اون زیبایی کلن، همه قدرت ها در این عالم نشانه اون قدرت کلن. و این نشانه بودن به معنای نشانه قراردادی نیست، برای اینکه یک مرتبه نازله از اون وجود اصلن. ما یه وقت است که نشانه رو به اصطلاح قراردادی میکنیم، میگیم آب، کلمه آب نشانه خود آب است. خب این قراردادیه دیگه، زبان دیگه، کلمه دیگه به کار میبرن. اما یه وقت است که یه چیزی نشانه چیز دیگر است، چون از جنس خود اونه، یه نسخه رقیقه نازله از خود اونه. این به این معنان همه قدرت ها از اون قدرت سرچشمه گرفتند. اون قدرت وقتی قدری تنزل کرده به این صورت در آمده، و این قدرت نازل و رقیق وقتی که بره بالا و به اصل خودش به پیونده می شود همون قدرت مطلق و مثال اقتدار، مثال به معنای افلاطونی. زیبایی همینطوره، انسان همینطور است. همه این موجودات یک سرالگو دارند، یک آرکتایپ دارند، حالا اگه تعبیرات یونگی به کار ببریم، و این سرالگو اون وقت پخش شده است بدون اینکه از خود او چیزی کم بشود. نورش و پرتوش تابیده است بر چیزهای این عالم. به این معنا، به این معنا این جهان با اون جهان برتر نزدیک است. این نزدیکی دیگه مکانی نیست، برای اینکه مثل اینکه خود اون مثال، مثال اعلا بلند شده اومده پایین و در این جهان پخش شده و نشسته از روی اشیا، و هر قادری بهره از اون قدرت مطلق دارد، هر عالمی بهره از اون علم مطلق دارد، هر زیبارویی بهره از اون زیبایی مطلق دارد، و ها کذا و هلوم مجرن. این دنیا رو اینجوری ببینید، این یه جور دیدن دیگری است دیگه که ما نداریم این دیدن رو. این همونیست که عرفا بعدن آمدن، و این دیگه تو کمال سخنان افلاطون نیست، آمدن و گفتن که خداوند با صفات جلال و جمال خودش در این جهان تجلی کرده است. هر چیزی رو که شما میبینید یا تجلی صفات جلالیه الهیست یا تجلی صفات جمالیه الهیست. جلالیه و جمالیه هم یعنی قهر و مهر، و تجلی گه جلال و گه جمال است به قول مرحوم شیخ محمود شبستری. این رو خب دیگه عارفان خداپرست گفتن، عارفان مسلمان گفتن، همون چیزیست که در عرفان مسیحی هم هست، و اون آقای رودولف اوتو در 100 سال پیش در اون کتاب بسیار مهمش به نام The Idea of the Holy، اندیشه مقدس، اونجا آورد که ما خداوند رو دو جور درک میکنیم: Tremendum Fascinans و Tremendum میستیریوم، یا میستیریوم ترمندوم و میستیریوم فکنانس. یک رازی که جذاب است و ما رو به طرف خودش میکشه، یکی هم ترمندوم یعنی پرهیبت است، مثل اینکه ما رو میخکوب میکنه سر جابون. یک دست صفات الهی از هیبت او یا از جلال او حکایت میکنند، و عارف وقتی که اون صفت برشون تجلی میکنه به قول مولانا مثل آهوی در مقابل شیری خشکش میزنه، و یه وقت هم هست که صفات جلالیست، جمالیست، که میستیریوم فسینانس یعنی فسینیتینگ، یعنی جاذبه دارد و عارف رو عاشق میکند، عاشق میکند. این همون است که من در تعبیراتی آورده بودم که خداوند به صورت یک معشوق محتشم ظاهر میشود. از یک طرف معشوق است، دوست داشتنی است، اما از یک طرف محتشم است، یعنی هیبتی هم داره و همیشه فاصله هست و اونجا مجال مباسطت نیست و شخص در عین اینکه نهایت نزدیکی رو به او احساس میکنه، یک فاصله ای رو هم با او احساس میکنه که ناشی از محبت اوست. و همان است که مولانا میگه شاه با تو گر نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. گاهی این پادشاه از تختش میاد پایین، از کاخش هم میاد بیرون، میاد با رعیت می نشیند، دقیقا در رتبه اونها. به قول ملا صدر، ان الله تعالی ینزل منازل الاشیاء و یفعل فعلها، خداوند میاد پایین و خودش رو در مرتبه اشیاء می نهد و کاری را می کند که اشیاء می کنند. اینا هم شما میتونید بگید بحث وحدت وجود است، هم میتونید بگید معنای قرب الهی با این عالم است، هم میتونید بگید نحوه تجلی خداوند در این عالم است، هم میتونید بگید اندیشه افلاطونیست و چگونگی ورود مثالها در این عالم و نسخه برداری این عالم از اون مثال کل. شما دیدید گاهی مولانا میگه عقل کل، نفس کل، اینا فرا عقل جزوی. عقل جزوی هم نسخه های ناقصه عقل کل است که مثال عقل باشد. نفوس ما نسخه های ناقص نفس کلن که اون نفس اصل باشد و زیبایی ها قدرت ها غیره غیره همه همینطورن. اینا رو در نظر داشته باشید. حالا این سخنان مولانا رو که میخونیم تقریبا دیگه براتون روشنه که این بزرگوار چه میخواهد بگوید و ما از اینها چه درکی میتونیم داشته باشیم. خب پس میخوانیم. داد حق با تو در آمیزد چنان، چو جان آنچنان که آن تو باشی و تو آن. اصلا ملاحظه کنید، برای اینکه باز اینا رو خوب درک بکنید، وقتی خدا چیزی رو میده یا حالا میآفرینه، اینجوری نیست که معنیش این باشه یه چیزی رو از خودش جدا میکنه و میذاره اونور. خب این باز همون درک حسی ما به ما این رو میگه، مثل اینکه خدا این دنیا رو، این کل عالم رو از خودش جدا کرده، خودش اونجا نشسته و این رو جدا کرده و شده عالم. خب اینا همه به اصطلاح ادراکات حسیه دیگه. ما فکر میکنیم خدا مثلا یه موجود خیلی بزرگ، یه پادشاه خیلی عظیمی، مثلا یه بخششی به یه کسی میکنه، یه سکه‌ای به طرف او پرتاب، یه خونه، یه کاخی رو به یه کسی میبخشه. خدا هم اینجوری خلق میکنه. خب اینا خیلی غلطه، خیلی خدا ناشناسی است اگه ما اینطوری فکر بکنیم. یعنی چی چیزی از خدا جدا میشه؟ یا مثلا خداوند مخلوق خودش رو جدا از خودش میگذارد در جای دیگری؟ نه، اینا درست نیست. این درک عمیقتر اینها به این است که همین که ملا صدرا گفت، مثل اینکه خدا میاد پایین یه جای دیگه مینشینه. سراسر این عالم وجود رو خدا پر کرده، هیچ چیز دیگه پر نکرده است، هیچ چیز دیگه پر نکرده است، اصلا چیز دیگری نیست که بخواد عالم رو پر کنه، اصلا عالمی نیست که بخواد پر بشه، عالم خود اوست. اینها رو باید دقیقا درک کرد تا یک خداشناسی پاکیزه‌ای داشت، در غیر این صورت آمیخته می شود به اندیشه های چی؟ شرکالود. شرکالود یعنی بالاخره سر از دوتا و ستا در میاره که این منافات با توحید مطلق داره. داد حق با تو در آمیزد چو جان، عطیه خداوندی میاد با جان تو یکی میشه. یعنی نه اینکه یه چیزی میاد میچسبه به تو، نه نه، این جان تو فربه میشه، این میشه عطیه الهی. آنچنان که آن تو باشی و تو آن، یه طوری میشه که شما دوتا یکی میشی. گر نماند اشتهای نان و آب، بدهدت بی این دو قوت مستطاب. از یه راه دیگه هم خدا به تو غذا میرسونه، اینجور نیست که فقط بری میوه بخوری لقمه برداری، جور دیگه هم میتونه سیرت کنه، میتونه تغذیت کنه. فربهی گر رفت حق در لاغری، فربهی پنهانت بخشد انصری. اگر فرض کنیم فربهیت رفت در همون حالت لاغری، خدا تو رو چاقت میکنه، آن سری، یعنی از اون سوی دیگر، از یه راه دیگری. این که مولانا دائما میگه یه راه دیگه، یه جور دیگه، که من بارها تکرار کردم، برای همینه. میگه ذهنتون رو از کیفیات حسی بیرون بکشید، همه چیزی میخواد با اینا قیاس کنید. میگه راهش چجوریه؟ میگه این جان با بدن پیوسته است. میگه چجوری پیوسته است؟ فکر میکنه حتما باید یه چسب اینجا بیاد که این من ببینم، بگه یا یه چسبی که تا حالا قبلا دیدم بگه هم فهمیدم. نه، اینطورا نیست. یه کمی این ذهن رو باید پخته تر و پرورده تر کرد. قرب بر انواع باشد ای پدر. چون پری را قوت از بو می دهد، هر ملک را قوت جان او می دهد. ببینید اینجا دو تا مطلب رو مولانا بیان کرده. حالا لازم نیست ما این دو تا رو حتما از او بپذیریم، ولی به منزله یک مثال خیلی خوبه. گذشتگان معتقد بودن که جنیان غذا نمی خورن و غذاشون بوی غذا هاست. خودشون می گفتن، هواء متکیف به رائحه غذا. یعنی وقتی که بوی غذا در هوا پخش می شود، جنیان، پریان با همین بو کشیدن سیر می شود. خب حالا البته این بو فقط لازم نیست بوی غذا باشه، می تونه بوی عطر باشه و می تواند بوهای متعفن باشه که برای اون دیوان خبیث از اون تعفنها تغذیه می کنن، عطر اون پریان یا فرشتگان رو مجذوب می کند. و پری همون جن ماده است که و دیو همون یا جن مذکره و اون جن مؤنث است. حالا بگه بعدم فکر کردن که لابد این پری ها خیلی هم زیبان. حالا هرچی بوده، چون پری را قوت از بو می دهد، هر ملک را قوت جان او می دهد. یادتون باشه در ابتدای دفتر سوم مولانا وقتی که صحبت میکنه و جناب حسام الدین که روبروی او نشسته است و مثنوی رو به او القا میکند و مینویسد، حسام الدین بیمار است و پیداست از ابیاتی که مولانا اونجا ذکر میکند که ذاتش امراض بگذر چون خلیل. بعد میگوید که مردان حق قوتشون و قوتشون از قضا نیست و توضیح میده، میگه قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. همچنین این قدرت عبدال حق هم زهق دان، نست آم و از طبق. میگوید که جبریل از قضا نمیخورد، که جبریل فقط خدا رو میدید، با دیدن او سیر میشود. قضاش همین بود. قضای عاشق چیه؟ دیدن روی معشوق. سیر میشه، هیچی دیگه نمیخواد. در افسانه ها هست که میگن یوسف وقتی که از یک کوچه ای رد میشد، این افراد گرسنه و فقیر میشستن اینو تماشا میکردن، همین با تماشای او سیر میشدن. حالا اون افسانه است، ولی عاشق چی؟ عاشق واقعا از معشوق دیدار است، ولی این قوت است، این قضاست. از یه راه دیگری این عاشق سیر میشود، درسته؟ برخلافش به خدا رحم کنه، آدمای گرسنه رو دیدین؟ گرسنه پول، گرسنه شهرت سیری ندارن. هرچی هم بهشون میدی، اون معده هاضمه معاویه شیطانیشون و دوزخیشون همیشه میگه هل من مزید، بازم میخوام. من واقعا گاهی آدمایی رو میبینم در ایران، اخبارشون رو میخونم که سیری ندارن، شهوت شهرت دارن، این ور و اون ور دنبال لقب میگردن. امروز بشن استاد، فردا بشن آیت الله، پس فردا بشن علامه، پس فردا فلان جایزه رو بگیرن، فلان نشان رو بگیرن، تو فلان جا عکسشون رو بندازن. اصلا بیمار اینا هستن. و عجیب است که این گرسنگی و سیری هم نداره. و مولانا دو چیز رو به ما معرفی میکنه که سیری میاره، خیلی هم مهمه. یکی عشق است و یکی ایمان است، که اتباع این دوتا از جنس همن. ذات ایمان نعمت و لوتیست هول. میگه ایمان یک غذای چربیست، آدمی میخوره سیر میشه، این گرسنگی از اون میره. عشق هم همینطور است و این دوتا هم البته از یک جنس هم. باری فرشتگان و جبرئیل از چی؟ از دیدار خلاق ودود غذا میگیرند و سیر میشن. منطقه غذا دیگه اسمش غذاست، یه نبست بکنیم مثل این غذاهای چلو خورش و ایناست. خب چون پری را قوت از بو می دهد، هر ملک را قوت جان او می دهد. جان چه باشد که تو سازی زو سند، حق به عشق خیش زندت می کند. این هم از اون حرف های عجیبی است که مولانا در غزل های خود میگه. فکر نکن ما به جان زنده ایم، ما حیوانات به جان زنده هست، حیوانات به جان زنده و آدمی هم تا وقتی که در مقام حیوانی سمین هم جان، بالاخره همون حیاتی که حالا خود مادی باشه غیر مادی باشه هر چی که هست، ولی یه جور حیات دیگه هم داریم. اون حیات مال عاشقان است و با عشق حق زنده و به همین سبب اونا نمی میرند، برای اینکه این حیات حیوانی رو از اونا بگیرن همچنان زنده. توی اون غزلی که دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد، زن سبب در پیش او شیرین و خوش جان میدهیم، کن ملک ملک کن ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. لب ببندم یا بگویم سر مرگ عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. میگوید که این سریست که من فاش نمیکنم، ولی عاشقان هم به عشق زندن هم با عشق میمیرند و مرگ و حیاتشون به دست اوست. به همین دلیل هم دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد، غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. جان چه باشد که تو سازی زو سند، سند یعنی تکیگاه مستند. جان چه که به او میخوای تکیه بکنی، حق به عشق خیش زندت میکند. زو حیات عشق، زو حیات عشق خواه و جان مخواه، تو از او آن رزق خواه و نان مخواه. اینجا ما مفهوم رزق رو میبینید که مولانا توسعه میده، که توسعه هم دارد. ما از مفهوم رزق معمولا خورد و خوراک رو میفهمیم، یه ذره فراتر خونه و پوشاک و نمیدونم ماشین رو میگیم خدای رزق ما رو افزون تر کن، اللهم ارزقنی رزقن واسعا. واقعا همین رزق. خب بله، آدمی که فقط خورد و خوراک میفهمه همینم رزقش هم همین رو هم از خدا میخواد. علم رزق نیست، دوستان خوب رزق نیستن، عشق رزق نیست، اینا چیزایی نیست که آدم از خداوند بخواد. خب اینا هم رزقن دیگه، ولی کسی که اینا رو رزق میبینه باید اینا رو از خدا بخواد. اینا هم برخورداری هن، اینا هم نعمت هن. و چه نعمتی بالاتر از اینها؟ میگوید که تو از او آن رزق خواه و نان مخواه. بگو نانم نبود نبود، رزق عشقت رو به من بده، دوستیت رو، قربت رو به من بده. اینا اون رزق هاست که تو رو سیرت میکنه، جاودانه سیرت میکنه. گرسنگی بالمره از وجودت رخ بر میبنده. حالا همون اندیشه افلاطونی افلوتینی رو مولانا به بیان خیلی روشنی با ما در میان میگذاره. خلق را چون آبدان صاف و زلال، اندران تابان صفات ذوالجلال. علمشان و عدلشان و لطفشان چون ستاره چرخ بر آب روان. پادشاهان مظهر شاهی حق، فاضلان مرآت آگاهی حق. دیگه این معانی بعد بر عزیزان روشن باشه که خلاصه این جهان مثل یه جوی روانیست. این جوی روان هم خیلی مهمه. این مولانا مثال برکه و حوض راکت رو نزده، برای اینکه واقعا این جهان روان است، یعنی عالم مادی سیال است و برای یک قرار نیست. میگه این ستاره که در آسمان، همون مثال افلاطونی، اینا عکسش تو این آب افتاده و آب روان، عکس همچنان هست و منتها بعضیا همیشه سرشون پایینه، فقط همین عکس‌ها رو می‌بینن. مثل همون سایه مرغ که روی زمین است و شخص شکارچی فقط به دنبال شکار رو سایه میره. علمی که در این جهان است، عدلی که در این جهان است، لطفی که در این جهان است، اینا همه از بالاست، درخششی و پرتوی از بالاست. پادشاهان مظهر شاهی حق. اگر سلطنت در این عالم است، نشانه و ظهور سلطنت الهی است. فاضلان یا عارفان در بعضی نسخه های دیگه مرآت آگاهی حق. عارفان هم اگر عرفان هست، اگر معرفت هست، باز پرتوی از علم و معرفت الهی است. قرنها بگذشت و این قرن نویست، ماه آن ماه هست و آب آن آب نیست. میبینید دیگه اون ستاره ها همون ستاره ها، اما در این آب روان دائما این عکس ها عوض میشود. البته به نظر ما ثابت میان، ولی واقعش این است که عکس ها دائما عوض میشود. ماه آن ماه هست و آب آن آب نیست، عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم، یعنی اون مثال اعلاشون، لیک مستبدل شدن قرن امم، اون قرن ها و اون امت ها عوض شدن، اما اون اصل سر جاش. قرن ها بر قرن ها رفته همام، یعنی ای بزرگوار، وین معانی بر قرار و بر دوام، یعنی معانی که سرچشمه ها هستن. آب مبدل شد در این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر بر قرار. پس بنایش نیست بر آب روان، بلکه بر اقطار ارض آسمان. این که میبینی عکس ما و عکس اختر برقراره، پس بفهم در آب نیست، این عکس از آب نیست، چون آب که در حال گذره، از یه جای ثابتی میاد و روی این آب گذران میفته. پس بنایش، یعنی بنای اون عکس ها بر آب روان نیست، بلکه بر اقطار ارض آسمان. این صفت ها چون وجود معنوی است، دان که بر چرخ معانی مستوی است. این صفت هایی که در این عالم میبینی، اینا اصلش مثل ستارگانن، اما ستارگان معنوی، یعنی همون مثال های افلاطونی که بر فلک معانی مستقرند، در عالم بالا، عالم فلک معانی، چرخ معانی، یعنی همون عالم بالا و عالم غیر مادی و ملکوت. خوب رویان آینه خوبی او، خوب رویان در این جهان پرتوی، سایه، عکسی و ظهوری از اون خوبی اصلند. عشق ایشان عکس مطلوبی او، چرا عاشقی تو این دنیا پیدا شده، چرا معشوقی پیدا شده، این از اونجا سرچشمه گرفته است. یعنی خداوند این عاشقی رو در این عالم افکنده است. ولی اینطوری نبود که کسی چشمش بگه زیبا روی بیفته و عاشق بشه. عشق یک پدیده است که اگر به این جهان نمی دادند، در این جهان پدید نمی آمد. مثل زیبایی که اگر نمی دادند، پدید نمی آمد. از خود اشیا نیست، از جای دیگری سرچشمه می گیره. به قصه های مرحوم شیخ شهاب سهروردی نظر کنید، اونجا که چگونه این در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. پرتو حسن الهی وقتی که در این عالم دمید، اونم پرتو حسن الهی، این حسن باعث پدید آمدن عشق شد. و لذا هر عشقی یک جنبه الهی داره. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. اون تعبیر که گفتیم اینها سایند و اون خورشید اصل است رو گاهی تعبیر حقیقت و مجاز میکنن. مجاز هم نشانی از حقیقت داره. میگیم این عشق مجازی است، این حسن مجازی است، و واقعا هم مجازی است وقتی که نسبت میگیریم با عشق حقیقی و حسن حقیقی. و یا آینه است، یا پرتو است، یا سایه است، و هر چیز دیگری. خوب رویان آینه خوبی او، عشق ایشان عکس انعکاس از مطلوبی او، هم به اصل خود رود این خد و خال، دائما در آب کی ماند خیال. وقتی که این عالم محو بشه، فرض کنیم از بین بره، تمام بشه، شما فکر میکنید این زیبایی ها از بین میرن؟ شما فکر میکنید که این قدرت ها، معرفت ها، علم ها بمیرن؟ نه، اینا برمیگردن سر جای اصلی خودشون. یعنی اصلا اینا از بین رفتنی نیستن، اینا یک تابشی بودن از اونجا، اینا همیشه هستن. برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم که خب امروز دیگه، دیروز هرچی بود دیروز بود، امروز که دیگه نیست. فلان زیبارو وقتی که از دنیا رفت، خاک شد، دیگه زیباییش هم رفت. بله، ولی نه، این حساب ظاهر بینانه است. حقیقت این است که این زیبایی نرفت، به تعبیر مولوی، این زیبایی برگشت سر روی اصلی خودش، چون از اول مال این عالم نبود و او رو تابانده بودن در این عالم. بارها مولانا راجع به نوری که میتابه میگوید که تابش پرتاب خورشید بر دیوار تافت، تابش آریتی دیوار یافت، بر کلوخی دل چه بندی ای سلیم، با طلب اصلی که او تابد مقیم. اینم مثال جالبی است، میگوید ببین به دیوار وقتی که خورشید میتابه خورشید روشن میشه، تو دنبال دیوار روشن میری، ولی شب که میشه دیگه دیوار تاریک میشه. و این تابش یا این نورانیتی که دیوار حاصل میکنه آریتیه، آری است. یه چیزی رو به طلب که آریتی نیست، موقت نیست، گذرا نیست، اون خود نور است، نه این پرتابی که روی دیوار تابیده، خود خورشید است. واقعش این است که این جهان جهان آریه هاست، زیبایی ها آریه است، قدرت ها آریه است، علم ها آریه است، به هر معنایی که بگیرید. یک معناش این است که سایه و پرتاب چیز دیگری است، برمیگردد به اصل خودش و اصل سر جای خودشه. وقتی هم که تابیده چیزی از او کم نشده، وقتی هم که اینا به ظاهر از بین برن باز چیزی از او کم نمیشود. مثال خورشید اینجا 100% مثال خوبی نیست، چون واقعا نور که میتابه از خورشید کم میشه، خورشید آب میشه حقیقتا و آب شده مقدار زیادش، اینطوری که فلک شناسان و آسترونومرها به ما میگن، و تا مثلا میگم یه میلیارد سال دیگه سال سیاه میشه، تموم میشه میره. ولی اون اصل که میتابد نه، اون هیچی ازش کم نمیشه، همونطوری که خداوند که این جهان را آفریده چیزی از او کم نشده، بر او چیزی هم افزوده نشده، از حق ز ایجاد جهان افزون نشد، اون چه اول آن نبود اکنون نشد. هم به اصل خود رود این خط و خال، دائما در آب کی ماند خیال. خیال یعنی تصویر، خیال. این تصویرها دائما در آب نمیمونن، آب میره، تصاویر هم میرن، اون اصل باقی میموند. جمله تصویرات عکس آب جوست، چون بمالی چشم خود، خود جمله اوست. چشم تو بمال، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. همین عکس رو که ببینیم این خودمونه، عکس یه چیزی خود اوست، اومده در یه جای دیگری نشسته است، از اون جدا نیست. اینا با هم قریبند، نزدیکند. باز عقلش گفت بگذار این حول، خل دوشاب است و دوشاب است خل. خواجه را چون غیر گفتی از قصور، شرم داری شرم دار ای احول از شاه غیور. اینجا اون حالا اما اون شخص رو وامدار رو میگه که باز میگفت خواجه ای و کسی و اینها، مولوی همین اجمالا اینجا دوباره پای او رو به میان میکشه، میگه او به خودش گفت که این حول، این دوبینی رو بذار کنار، خل دوشاب است و دوشاب است خل. خل این سرکه، و روایت مشهوری هم هست که گویا از پیامبر است که فرمودن نعم الادام الخل، سرکه خوش ادامیست، ادام یعنی دسر به اصطلاح چیزی که با غذا بخورن. میگفتن که حتما با غذاتون یه مقدار سرکه بخورید، خب خیلی چیز خوبیه، واقعا تأثیر زیادی داره. باری دوشاب یعنی شیره، میگه سرکه همون شیره است، شیره هم همون سرکه است. برای اینکه میگه هر دوی یه جا میان دیگه، شیره رو از انگور میگیرن، سرکه رو از انگور میگیرن، منتها خب سرکه بعد از یه تبدلاتی از انگور به دست میاد، ولی شیره تقریبا خود انگور خوش شده غلیظ شده است. یعنی میخواد بگه اینا یکی هست، بحث وحدت وجود است. گفت آقا جان خواجه و بنده که اون یکی و این یکی، اینا بذار کنار، این مال دوبینی است، اینا یکی هست. باز عقلش گفت بگذار این حول، حول یعنی احولی دوبینی، خل دوشاب است و دوشاب است خل. خواجه را چون غیر گفتی از قصور، شرم داره احول از شاه غیر. چون که خواجه را غیر میخوانی، بیگانه میخوانی از قصور، از قصور عقلت، شرم داره احول از شاه غیور. خواجه را که در گذشت است از اسیر، جنس این موشان تاریکی مگیر. خواجه ای که مقامش خیلی رفیع است، از اسیر هم بالاتر است. اسیر همون است که اینجا اتر میگفتن و لغت اصلا یونانی است، اثیر با سه نقطه. گذشتگان میدونید دیگه، معتقد بودن که این طبایع و این مزاج ها و طبایع هر کدوم ببخشید این عناصر هر کدوم یه جایی دارن، یعنی اصلی دارن، اصل خاک از زمین است. بنابراین سنگ رو خاک رو ول کنی خودش میاد به طبع به سوی زمین، و اصل آبم از دریا هاست. بنابراین آب بالاخره هر جا روان بشه میره خودشو به دریا میرسونه. و اصل آتش یک کره است به نام کره اثیر یا کره اتر که بالاست، بنابراین آتش رو به بالاست. و دود وقتی که آتش میکنه اینا میرن که به اصل خودشون میرسن. باد هم که اصلش هواست، بین زمین و آسمان قرار داره. این اثیر همون اتر است. من دیدم یکی از شارقان مثنوی این اثیر اینجا مولانا رو این معنای اتر گرفته. خب در فیزیک تا قبل از آینشتاین و بعد از اکتشافات جناب ماکسول که بحث امواج مطرح شد، امواج الکترومگنتیک، خب موج حامل میخواد دیگه. بنابراین فرض کردن که یه چیزی که نادیدنیست و ملموس نیست و وزن نداره و هیچی نداره و تمام فضای زمین و آسمان رو همه جا رو پر کرده و نامش هم اتره و او حامل امواج است. چون موج یعنی موج زدن، یعنی یه چیزی باید تموج کنه، یه چیز همینطوری که موج پدید نمیاد. موج به اصطلاح عرض است، یه جوهری میخواد، روی چیزی باید باشه. بنابراین گفتن این اتر موج میزن. خب میدونید دیگه بعد از آزمایش های مایکلسون مورلی و اینا و در اواخر قرن 19 هم و بعد جناب آینشتین و این حرفا و ثبات سرعت نور و سرعت انتشار مستقیم خط نور و این جور چیزها، بالاخره دیدن فرض اتر ناممکن است. و چون اگر نور یا موج در جهت حرکت اتر بره باید بر سرعتش افزوده بشه، در خلاف جهت باید سرعتش کم بشه، همطور که در سرعت‌های مکانیکی میدونیم و تو مکانیک نیوتونی، و از قضا نور اینطوری نبود و بنابراین فرض اتر رو کنار گذاشتن و جهان خالی شد. البته یک نکته فلسفی باقی مانده است و اون که پس این موج روی چی سواره، و این چیزیست که البته فیزیک جوابشو نمیده. فقط میگن یه میدانی هست که در واقع میدان موج میزنه. حالا خود این میدان چیه؟ اینم یک مفهوم مجهولیست، یک امریست که فقط کمیت داره، ما دیگه خیلی نمیتونیم دربارش حرف بزنیم، ولی اینا مربوط به فیزیکدان هاست. اما اثیری که اینجا مولانا میگه اون اتر فیزیکدان ها نیست که جهان رو پر کرد، این یه کره ایست که قدما معتقد بودن بالا هاست و آتش به سوی او میره. و وقتی میخواستن بگن یه چیزی خیلی مرتبت و مکانت مرتفعی داره، میگفتن در بالاتر از اثیره. خاجرا که در گذشت از اثیر، یعنی مقامش بالاتر از اوست، جنس این موشان تاریکی مگیر، این موشایی که زیر زمین زندگی میکنن در تاریکی. خاجرا جان بین مبین جسم گران، مغز بین او را مبینش استخوان. خاجرا از چشم ابلیس لعین منگرو، نسبت مکن او را به تین. تین یعنی گل. اینم باز نکته است که مولانا در جای دیگه میگه، میگه که شیطان یا ابلیس آدم رو ندید، آدم رو گل دید، حقیقت آدم رو ندید. بنابراین وقتی به او گفتن سجده کن، گفتش که قبله ای را سجده من چون تین کنم؟ من برای چی به یک گلی سجده بکنم؟ که مولانا میگه نیست صورت خیش را، چشم را نیکو بمال تا ببینی شعه نور جلال. نخیر، صورتش صورت گل است، ولی در باطن خورشید است، تو به اون خورشید سجده کن. بله، این را اونجاست که میگه ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. یعنی رفت و خواست صورت رو ویران کنه، دید که داره خدا رو ویران میکنه. رفت و صورت رو سجده نکرد، امر خدا رو زیر پا نهاد. خیلی باید مراقب بود. ما در این جهان صوریم، البته ما در عالم صورتی، ما این عالم صورت است، ما در صوریم. معنا نتوان یافت مگر در صورت. ما در این جهان نمیتونیم صورت ها رو بشکنیم، چون این جهان جهان صور است. همراه خورشید را شب پر مخوان، آن که او مسجود شد ساجد مدان. عکس ها را ماند اینو، عکس نیست در مثال عکس، حق بنمودنی است. عکس نیست، یعنی حقیقت داره واقعا اونچه که ما عکس خدا میگیم تو این عالم، سایه خدا میگیم. اون نور توی این سایه نشسته، نه اینکه این سایه غیبت نور است، نه خیر، بلکه یک نوع تجلی نور اما به شکل سایه. و این پارادوکس رو در اینجا شما میبینید دیگه. آفتابی دید او جامه نماند، روغن گل روغن کنجد نماند. وقتی که آفتاب رو میبینه، آفتاب است که گل رو میپروراند و در گل روغن پدید میاد. اما وقتی که به اصل بری، یعنی به آفتاب برسی، دیگه روغن گل و روغن کنجد نمیبینی. همه اینها از نور است، همه اینها همون نوری است که میاد و این درختان رو بارور میکنه. چون مبدل گشته اند ابدال حق، نیستند از خلق برگردان ورق. حالا میرسیم به ابدال حق، یعنی اولیای خداوند. ابدال یعنی کسانی که به نظر گذشتگان هفت نفرند در این عالم که اینها ابدالن. این وقتی یکیشون از بین میره، کسی دیگری به جای اون می نشیند. و اوتاد هم داریم که اینها ستونهای این عالم هست. خب اونا مبدل گشتن. چرا ابدالن؟ مولانا نمیگه که چون وقتی یکی میره بدلشون به جاشون میشه، میگه چون عوض شدن، مبدل شدن و اصلا دیگه از جنس خلق نیستن، نه اینکه از جنس ما نیستن. یعنی تعبیری که من همیشه به کار بردم، اونا پر شده اند از خداوند. من در بحث رویاهای نبوی اونجا همین نکته رو فراوان میگفتم که در واقع مقتصد و مقتبس از اندیشه های مولانا و عارفانی مثل او بود، که همین که الان داریم میگیم که یک شاخی از خورشید پر میشه و بعد میوه میده. شما میتونید بگین میوه رو شاخ داده، میتونید بگین میوه رو خورشید داده، هر دوتاش هم درسته. ولی خب شما عملا میوه رو از شاخ میچینید و نه از خورشید. همچنان که وقتی شما از من چیزی رو میگیرید، از جسم من میگیرید، نه از روح من. ولی روح من چنان با این جسم من آمیخته که دیگه دوتا ما نداریم. نمیشه من یه چیزی رو به شما بدم، شما بگی که من دستت به من نده، خودت به من بده. خب خود من این دست منه دیگه، این دوتا که دوتا نیستن. ببینید این جهان مثل دست خداست، چشم خداست، دندون خداست، گوش خداست، هر چی میخواد بگید، و خود خداست. اصلا هر جا کلمه وجود میاد در میان، یعنی خدا. وقتی که ما میگیم سیب هست، شما اینجوری بخونید، هست سیب، یعنی هستی به شکل سیب در آمده است. وقتی میگیم انسان هست، شما اینجوری بخونید، هست انسان، یعنی هستی به صورت انسان در آمده است. پس همه چیز وجود است و هستی است که صورتهای مختلف پیدا کرد. حالا قدم دوم، هستی یعنی خدا. هر جا پای هستی در میان از خدا اونجاست. پس وقتی که میگیم سیب هست، یعنی هست سیب، یعنی خدا هست سیب، یعنی وجود به شکل سیب در آمده است، این خدا به شکل سیب در آمده است. این بیان خیلی خیلی ساده اون چیزی است که ما اینجا گفتیم، اما به شرط اینکه ادراکات حسی نباشه. یعنی خدا لباس سیب پوشیده و لباس هم لباس مادی است، اینا نیست، این وجودش الهی است. حالا اینه که دریافتید بعضیا وجودن، بعضیا وجودترن، یعنی از وجود پرترن، یعنی از خدا پرترن. یک انسانی که عالمتر است و زیباتر است و عارفتر است از خدا پرتر است. یک کسی دیگه هم که از اینها بهره نداره از خدا خالیه، ولی هیچ موجودی از خدا خالی نیست، چون همین که پا به عرصه وجود میگذاره یعنی خدا اونجا حاضر شده است، خدا اونجا حاضر شده است. ولی درجات دارد، درجات دارد، مثل درجات قرب. و درست مثل این که میگیم یک میوه شیرین و میوه دیگه شیرین تر است، اون دیگری شیرین تر است، و یکی عالم یکی عالم تر است، یکی عاقل یکی عاقل تر است. به این طرها بیندشید، این طرها همه یعنی این وجود و وجود تر است، اون وجود تر است و هاکذا. اینا رو میشه مثالها زد به شرطی که مثالها شما رو از راه بدر نکنه و گمراهتون نکنه. به قول مولانا، نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز، پیش این الماس بی اسپر میا، که از دریدن تیغ را نبود حیال، آجرم من تیغ کردم در خلاف، تا که کژخوانی نخواند بر خلاف، گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی بر همان صورت بچسبی ای فتی. اگه نگم که محروم میمانی، اگر بگویم که پات میلغزه به صراحت اگر بگم، اما اگر هم مثالی بزنم تو به همون مثال میچسبی. اصلا مشکل است اینجا دیگه، باید شخص خودش رو قدری عوض بکنه و آماده کنه برای اینکه در مثال نمانه و از مثال عبور بکنه، در عکس نمانه و اون اصل رو که پشت این عکس نشسته بتونه ببینه. چون مبدل گشتند ابدال حق، نیستند از خلق برگردان ورق، قبله وحدانیت دو چون بود، خاک مسجود ملایک چون شود. چون در این جو دید عکس سیب، مرد دامنش را دید آن پرسیب کرد، آنچه در جو دید کی باشد خیال، چون که شد از دیدنش پر صد جوال. از اون نکته های واقعا بی نظیره در سخنان مولانا. میگه که شما فرض کنیم رفتیم بر لب جوی و بر لب حوضی و نشستید و دیدید که عکس سیب توی این آبه، ولی این عکساری که میگیریم این خود سیبه و سبد شما و انبان شما پر سیب میشه. وقت بازم میتونید بگید این عکسه، خب بگید خود سیبه دیگه، نسبتی با سیب واقعی داره عکس، عکس تو خالی نیست. ببینید، چون در این جو دید عکس سیب مرد، عکس سیب رو که دید و بعد دید که دامنش را دید آن پرسیب کرد، دید وقتی داره عکس سیب میمیره دامنش سبد زنبیلش پرسیب شده. خب آنچه در جو دید کی باشد خیال، پس دیگه اونی که در جو داره میبینی که خیالی نیست، عکس تو خالی نیست، چون که شد از دیدنش پر صد جوال، جوالش و صدها جوال رو پر کرده از این عکس سیب. پس این عکس، عکسم ما تا حالا یه جوری میگفتیم این عکسه که شخص فکر میکرد اینا هیچ حقیقت، نه حقیقت داره. ببینید مولانا اونجا تو اون شعر زیبای خودش که میگه ز تو هر هدیه که بردم به خیال تو سپردم، که خیال شکرینت فر و سودای تو دارد، سر من رای تو دارد. اون غزل زیبایی که آقای ناظری هم خونده به اینجا میرسه دیگه، میگه که ز تو هر هدیه که بردن به خیال تو سپرد، میگه خیال تو هم آثار خودت رو داره، که خیال شکرینت فر و سیمای تو دارد، به دو صد دام برایم به دو صد بام برایم، چه کنم آهوی جانم سر صحرای تو دارد. میگه من خیال تو هم آثار خودت رو داره. خیلی این مهمه، یعنی این اصل اینقدر پره و پربرکت اون اصل که عکسش، سایش، تصویرش هم همون آثار رو داره. من همین قبل از اینکه درس شروع بشه یکی از دوستان پرسید، گفت این گل چه گلیه؟ گفتم این گل نیست، گل مصنوعیه، عکس گله. ولی گل انقدر خوبه که مصنوعیش هم آدم رو به وجد میاره. توجه میکنید؟ به قول مولانا، باده خاک آلوده تان مجنون کنه. میگه رفتی کنار آب، میبینی پر صورت و عکس سیبه، بعد یه رفتی دامنت پر سیب شد، بعد بفهمی که تو اینجا واقعا با خود سیب روبرو هستی. یعنی یاد خدا، خیال خدا، خدا رو حاضر میکنه. من یه وقتی این رو گفته بودم تو درسای کیمیای سعادت که ذکر خدا عین حاضر کردن خداوند است و باید او رو حاضر کرد، و بعد وقتی حاضرش میکنه آثار او رو داره، یعنی به تو جان میده، به تو روحیه میده، لطافت میده، تو رو خدایی میکنه و آثاری رو در تو پدید میآورد که به خودی خود پدید نمیاد. تلقین هم نیست، این یک کلمه که دهن بعضی افتاده، نمیدونم. من اگر میتونستم به خودم اون چیزا رو بدم که قبلا میدادم، اما وقتی که یاد او میکنم، گفت شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنه. خودش در این یاد حضور پیدا میکنه و هرچه این یاد قویتر، خالصتر، اونگاه آدمی خدایی تر میشه و خدا حاضرتر میشه. به قول مولانا دامنش پرسیب میشه. یه عجب، من تا حالا فکر سیبو میکردم، الان خود سیب اینجا حاضر است. یه چنین اتفاق میفته. ببین اینا تجربه های این مرد است، تجربه های این عارفان است که به تعبیر مولانا از عکس شروع میکنن، به صاحب عکس میرسن، از فکرش آغاز میکنن، به خودش میرسن، برای اینکه خودش تو این فکرش، توی ایدش نشسته است. چون در این جو دید عکس سیب مرد، دامنش را دید آن پر سیب کرد، پس آنچه در جو دید کی باشد خیال، چون که شد از دیدنش پر صد جوال. حالا اینجا جوال هم ببینید در انگلیسی ما کلمه چی داریم؟ جوال، دوال، جوال، یعنی دوتایی. این همین فارسی جواله، این هم دوال، دوتایی. دیده بودید این جوال ها دو لنگه داشت، این ور اونور حیوان می انداختند و پر می کردند. جوال است، دوال است. تن مبین و آن مکن کان بک مسم، که زبو بالحق لما جاءهم ما رمیت از رمیت، احمد بوده است دیدن او دیدن خالق شده است. یک چنین کسی که پر از خداست، پیش او بشینی پیش خدا نشستی، او رو ببینی خدا رو دیدی، از دست او چیزی بگیری از دست خدا گرفتی، به تو کلامی بگه کلام خدایی است، هیچ فرقی نمیکنه دیگه، هیچ فرقی نمیکنه دیگه. ما رمیت از رمیت، وقتی تو تیر انداختی، تو تیر نینداختی، خدا تیر انداخت. تو چون به پرانیم تیر، آن نیز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. یعنی این که خدایی شده از همه چیزش صفت و سمت خدایی پیدا میکنه. بسیار خوب، با اجازه دوستان همینجا توقف کنیم، اندکی هم پامون رو از گلیم وقتمون و فرصتمون دراستر کردیم. برای همه عزیزان آرزوی ماه رمضان خوش و مبارک و پربرکت دارم، همچنین عید نوروزی پر پیروزی و پر تراوت و طرب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خسته نباشید آقای دکتر.
مرسی، متشکرم.
من توی این صحبتهایی که میخوندم توی تعالیم ماستر کارت راجع به این فاونتنی که از اون بالا انگار که یه چند تا فاونتن در نظر بگیری، کاسه کاسه که همجور آب ازش میریزه از اون بالا به پایین و حالا به این شکلی آب بر میگرده به بالا، همون ترانسیمیشن و این بالا اومدن و پایین رفتن و اینا رو نگاه میکردم که چیزهایی رو متوجه بشم از این احوالی در بیایم. این یه چیز رو دیدم که حالا ترجمه فارسیش میگه که این یک بالا رفتن پتانسیلی در این سول آدم، روح آدم هست، که این بالا رفتن یه پتانسیلیه که در سول آدمه، در جان آدمه، و این باعث میشه که از طریق این بالا رفتن the soul can enjoy a cognitive unity with God. این توی همین تعالیمی که چیز مثنوی خودمون توی که بالاخره از هر لحظه خداوند در جهان تجلی میکنه و نو میشه جهان و اینا رو، خب همینا رو یعنی انقدر شباهت اینا دارن به هم که اصلا آدم واقعا برای ماها که تازه کاریم اینا تعجب آوره. ولی در کنار این توی میگم متاسفانه این کوتش هم به انگلیسیه که توی مشکات الانوار امام غزالی میگه که دو تا جهان داریم، spiritual and physical. بعد امام غزالی میگه که اینا در این دو تا رلم در یک حالتی هستن که in such a way that there is not a single entity in this world which is not a simple a symbol of the other world. یعنی حتما یک انتیتی، هر انتیتی که در این جهانه سمبولش در other world هست. یک جریان دائم سیالی توی اون گفته اول مایستر کارت و همون نیو پلیتونیزم ما که این از اون وان میاد به نوس و از نوس میاد به اینو توی شما یه سیالی رو اونجا میبینیم که خیلی نمیدونم انگار که آدم راحت تر متوجهش میشه تا این حرف امام غزالی که انگار مقطعه، انگار اون جهان داره این جهان داره، اینجا یه انتیتی هست که اونجا مشابهش هست. من مطمئنم اینها رو اگر یه نفر عمیق‌تر بدونه این دوتا رو یکی میبینه، ولی من یک تضادی بین این دوتا مفهوم میبینم. من فکر میکنم شما بتونید توضیح بدید برام.
حالا تضادی نیست حقیقتش، البته این درگاه های حضرت حق رو یا حضرات رو خب همه یکسان درک نمی کنن، همه هم یکسان بیان نمی کنن و هر کسی هم از تجربه خودش در واقع سخن میگه، چون ببینید اینجا بیشتر این سخنان شخصی است، یعنی تجربه های شخصی، استدلالی که نیست، برهانی که نیست و یک موضوع عامی هم نداره که یعنی همه راحت برن دست بزنن و ببینن و بیان و گزارش یکسان بدهن. هر کسی از اون طریق خودش می رود و به قول مولانا از منظر یا نظرگاه خودش می بینه. غزالی خب تا حدودی رفته، مایستر کارت مرد خیلی قوی است در این زمینه، بسیار بسیار، و خب افلوتین همینطور. ببینید من یک اشتباهی رو را اشتباه چرز کنم، یک قفلتی رو اینجا باید بزدایم. ما وقتی که میگیم مثلا این نوس یا همون عقل کلی از واحد اونطوری که افلوتین میگه خارج میشه یا صادر میشه یا فلان، صادر شد و بعد اون چیزهای دیگه پدید آمدن و پدید آمدن، یا از مثالهای افلاطونی، ما اینا رو معمولا یا مثلا در شعر حافظ در ازل پرتو عشقت ز تجلی، پرتو حسنت ز تجلی دم زد عشق پیدا شد. ببینید ما اینا رو به صيغه ماضی میگیم، یعنی مثل که وقتی اینطوریا شده، خداوند تجلی کرده، حسنش یک تجلی کرده در ازل و بعد در اثر تجلی حسن عشق پیدا شده و بعد آتش به همه عالم زده و الی آخر. این صيغه ماضی واقعا راهزن است و باید از او پرهیز کرد. ازل همه حالاست، از یعنی همه الان حسن خداوند داره تجلی میکنه، یا اون نوس اون عقل همه حالا از خدا داره صادر میشه، گرچه که اینجا کلمه حالا و امروز و دیروز و فردا هم واقعا معنی نداره و بازم راهزنه، ولی اقلا اینو باید در نظر بگیریم. اصلا این صیغه ماضی ما رو نباید گرفتار کنه و یکی یه وقتی اینطوری شده، یعنی جهان ساخته شده یه وقت، نه همین دائما داره ساخته، یعنی اون سیالیتی که شما میگید برقراره، دائما داره این تجلی صورت میگیره، این تجلی دائما و این تابش ها داره روی عالم میریزه و عقل به اصطلاح آفریده میشه و این آفرینش دائمی است، نه اینکه یه روزی این کار شده است و همه چیز ساخته و پرداخته شده است و این کاخ خلقت معماریش به پایان رسیده. خب نه، اینطوری نیست، زبان اینجا راهزنی میکنه. به همین دلیل هم وقتی که ما از خلقت دم میزنیم، خلقت خلقت دائمی است، یه روزی این اتفاق نیفتاده و تمام شده باشه، همین امروز روز خلقت است، روز اول خلقت و هر روز دیگری، بلکه روز هم خلق میشود، برای اینکه زمان هم روز مخلوقات است و نمیشه گفت که امروز امروز، نه امروز هم باید امروز بشود و فردا هم باید فردا بشود و ها کذا. و لذا این سیالیت اصلا اگر اسم درستی باشه سیالیت یا صدور، این دائما جاری است و برقرار است و انقطاع ندارد. به همین دلیل هم میگن فیض خداوند منقطع نمی شود و تکرار تجلی خداوند هم تکرار نمی شود. همه این نکاتی که عرفا گفتن به این معناست. غزالی البته اون زبان مولوی رو نداره و اون ایده های ابن عربی رو هم نداره و به احتمال قوی اندیشه های نو افلاطونیان رو هم قبول نداشته و به همین سبب هم میشه گفت درکش از خدا و جهان و نسبتشون با هم درک متکلمانه است و هنوز هم خوب در یه مقولات مفهومی میکوید اینها رو بگنجاند. برای اینکه خب غزالی عالم هم هست و عالم باید به زبانی سخن بگه که مشترک باشه، یعنی دیگران هم بتونن بیان. پرایوت لنگویج نمیتونه به کار بگیره و بگه من اینجوری یافتم و بتونه مطلب رو با دیگران در میون بذاره و محل نقد و نقض و ابرام قرار بگیره. علی حال مشکات الانوار غزالی اهمیتش در این است که برای اولین بار اون آیه نور قرآن رو برداشت و اینکه یعنی تفسیر کرد و اینکه خداوند که روشن میکنه این جهان رو دقیقاً این چجوری روشن میکنه. ببینید اینا همش همین حرفاست. نوری از او صادر میشه، یعنی چی جهان رو روشن میکنه. خورده خورده آدم به اینجا میرسه که اصلا همه روشنایی ها اوه، جهان رو روشن میکنه، یعنی این جهان روشن است و این جهان که روشن است روشن به نور خدا، نه اینکه چیز دیگری هست که خدا او رو روشن کرده. اصلا کل این عالم روشنایی است. توجه میکنید اون اهمیت او این است که میگه اصلا کلمه نور بر این نورهایی که تو طبیعت مجازن اطلاق میشه، کلمه نور بر خداوند فقط باید اطلاق بشه. خب دیگه ما البته همه حرفا رو هم از یک عارف یا یک عالم انتظار نداریم. به هر حال اکهارت حرفی داره، مولانا حرفی داره، ابن عربی، پلوتینوس و دیگران.
اینی که این انتیتی اونجا
بله،
این که هر انتیتی که در اون دنیا هست مشابهش در این دنیا هست و من از شما سوال کردم راجع به غزالی، گفتم این یعنی چی
مشابهش در اینجا هست؟ ببینید من الان این عبارت غزالی در اون کتاب یادم نیست، ولی مشابه که یعنی به اصطلاح مثالش که یه الگوی اعلا در بالا هست و اینجا هم هست، مگر اینکه اون مشابهت رو از این طریق بفهمیم. حالا شاید بعضی کلمات دیگر غزالی هم باشه که لذت‌هایی که تو این دنیا هست اون دنیا هم هست و منتها در یک سطح اعلاتری، مثلا لذت جنسی هست، لذت خوردن هست، لذت علم هست، همه اینها اون جهان هم میشه این لذت ها رو داشت و هر کی دنبال یکی از اینا بره همون گیرش میاد دیگه. بله
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام جانم.
استاد من داشتم این چند روز به اون تقسیم بندیتون در مورد دینداری فکر میکردم، دینداری معیشت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش. اینطور به نظر میاد که دینداری معیشت اندیش در قیاس با دینداری معرفت اندیش تقریبا لاله و به همین نسبت میشه حد زد که دینداری معرفت اندیش هم نسبت به دینداری تجربت اندیش تقریبا لاله، یعنی هیچی نمیگه. با این مقدمه پیامبر اسلام تقریبا برای پیروانش هیچی نگفته. منو یاد اون روایتی میندازه که از قول خود شما شنیدم که از قول معصوم گفتین که پیامبر تا پایان عمر رو تغییر میکرد. اینو خواستم در میون بگذارم و سوالم در واقع اینه که همونطور که شمس روزی مأمور شد که آتشی در خرمن مولانا بیاندازه، آیا میشه این حدس رو زد که محمد هم از سمت شمس از سمت کسی مأمور شد دیگه؟ آیا ممکنه محمد هم از سمتش کسی مأمور شده باشه؟ یعنی اون تقسیم بندی که حالا میگن ابدال و اوتاد و این حلقه هایی که هی متمرکز در میشه در آن کسی که خود جهان آن یک کس است و ابله هست، نهایتا محدود میشه. میشه اینطور هم نگاه کرد و اینکه نمیدونم سوالم چقدر واضح بود.
بله، ولی من نفهمیدم، گفتید لاله یعنی هیچی نمیگه، یعنی چی که هیچی نمیگه؟ چیه
یه
قصتون؟
دریگه معیشت اندیش، میدونید اصلا این صحبت هایی که ما داریم در این سلسله درس ها میکنیم یه جورایی در حیطه دینداری معرفت اندیشه. خب اینا به هیچ عنوان تو مساجد یا پای منابر راجع به اینها صحبت نمیشه، صرفا محدود به یک سری فرایض و یه سری شعائر و خیلی یک سری داستان ها. این صحبت ها رو ما در منابر نمیشنویم. منابر رو اگر به عنوان پایگاه در واقع دینداری معیشت اندیش در نظر بگیریم، منظورم از لال اینه.
خب بله، ببینید دقیقا همینطوره و در منابر اونا دینداری معیشت اندیش رو تبلیغ و ترویج میکنن، نه دینداری معرفت اندیش، یعنی علم کلام به مردم نمی آموزن. دینداری تجربت اندیش هم نیست و برای اون دینداری تجربت اندیش در همون حلقه های خاص به تعلیم میشه. اما اینکه هیچی نمیگه، خب چرا میگه؟ خوراک زیادی به عامه مردم میده، هویت بهشون میده، رستگاری بهشون میده، امید به آینده میده، معنای زندگی میبخشه براشون، تنظیم روابط انسانی میکنه در بازار، در خانواده، در ازدواج، در خرید و فروش، در همه چیز اینا رو بهشون میده. یعنی یک سطح از سطوح دین یا فونکسیون های دینی همینه دیگه، که این نقش رو بازی میکنه، خیلی هم خوب بازی میکنه. حالا بگذاریم از اینکه گاهی حشراتی روی این درخت می نشینن و آفت میزنن، ولی از این حشرات بگذاریم، به هر حال قرن ها مردم با این زندگی کردن، اونم اکثریت مردم، چون معیشت دینداری معیشت اندیش برای اکثریت، برای عامه مردم، برای متوسطانه و جهان رو هم متوسطان پر کردن. دینداری معرفت اندیش و تجربت اندیش برای نخبگانه، درست شبیه مثلا تعلیمات عمومی میمونه، مثلا دبستان برای همه است. خواندن و نوشتن یاد بگیرن، یه چند تا کتاب ساده بخونن، قصه بخونن و امثال ذلک و رفع حاجت کنن. خب کسی که، و اینا اکثریت در جهان ما. بعد حالا یه کسی بخواد بالاتر بره، مثلا درجه دکتری بگیره، متخصص بشه، چه بشه، اینا اقلیت همیشه و همه درس ها رو تو دبستان که نمیدن، باید به تدریج افراد بالاتر برن. دینداری معیشت اندیش دینداری دبستانی است، حد اکثر دبیرستانی است، که عامه مردم هم در همون سطح تحصیل میکنن، به بیش از اونم نیاز ندارن، با همون هم رفع حاجت میکنن، یعنی زندگیشون رو، معیشتشون رو تنظیم میکنن، جهان بینی که به اونها معنای زندگی ببخشه رو برمیگیرن و غیره. فراتر از این، البته فراتر از این است، و اون دیگه خب بله تو مساجد نیست. خب این صوفیان که راه خودشون رو جدا کردن، برای همین بود دیگه، میخواستن یه حرفایی با خودشون بزنن که تو مساجد نمیتونستن بزنن، یا حتی وقتی که حلقه های صوفیه، حلقه های محدود میشد و رازآلود میشد، برای اینکه حالا به گمان خودشون یا به ادعای خودشون میخواستن راز بگویند و راز بشنوند و اینها. متکلمان هم همینطور، متکلمان و فیلسوفان هم به حلقه های خیلی محدودی بودند. منتها مهم این است که اینا هیچ کدومشون سعی میکردن که اون دینداری معیشت اندیش رو تخریب نکنن، به او آسیبی نزنن، برای اینکه میدونستن که اونم یکی از مقاصد شارع بوده که اون رو پدید بیاره و از دل او و از اون بستر این بقیه میروید. یعنی شما مثل یه بذری تخمی که مثلا میپاشید تو یه مزرعه ای، اینا ممکنه 100 تا علف توش در بیاد، یه دونه گل سرخ خوب در بیاد، ولی اون مزرعه رو از بین ببری دیگه هیچی در نمیاد. در میان این همه معیشت اندیشان، چند تا تجربت اندیش، یعنی چند نفر که دیگه معنی عبادت رو میفهمند، دیگه عبادت براشون به اصطلاح شریک شدن در ازواق پیامبر است، نه صرفا پیروی کردن از او و تقلید ظاهری از او. چند تا اینجوری میشن که همون عالیه، یعنی اون شارع پاداش خودش گرفته، به مقصد خودش هم رسیده و همیشه همینطوره. درست مثل این که از این همه که از دبستان و دبیرستان فارغ التحصیل میشن، یه تعداد قلیلی میرن و متخصصای درجه اول میشن. نه، چرا حرفی نداره، برای هر کدوم حرفی داره اتفاقا. یعنی سر این سفره همه نشستن، منتها بعضیا خب خیلی زود یه چیزی میخوان بخورن و زود سیرشن و کشن برن، بعضی سیر نمیشن با اون غذاهای دم دستی، نشستن تا اون صابخونه اون سفره مخصوصش رو بندازه و اینا رو سر اون سفره ببره. و این چنین است دیگه، عالم لایه در لایه است و کاسه بر کاسه است و خان بر خان، مدام از برای این شکرخاران، شکمخاران عام، و رزقها متفاوت است، رزقها متفاوت است و به همه هم یکسان رزق ندادند و نمیدهند.
عرض سلام و ادب دارم خدمتتون آقای دکتر، امیدوارم که اوقاتتون همیشه به خیر و نیکی باشه.
متشکرم.
میخواستم سلامت باشید. میخواستم از حضورتون بپرسم که در مرتبه انسانهایی مثل ما که جزو بندگان برگزیده یا خدا نیستیم، آیا رسیدن به مرتبه یقین اصلا امکان داره؟ مثلا فرض بفرمایید با همون تداوم در ذکر و نیاز یا تزکیه نفس و مواردی شبیه این، و اینکه آیا پیامبران به مرتبه یقین رسیده بودن یا اینکه این یه شک گسترده‌ای هست با مراتب مختلف؟ ممنون میشم. مرسی.
البته اگر بگیم برای ما رسیدن به مرتبه یقین ناممکنه یا محاله، سخن درستی نیست، ولی باید بگیم بسیار نادر است و بسیار دشواریاب است. و این رو هم اضافه میکنیم که از ما یقین رو نخواستند، برای اینکه یقین چنان دشواریابه که خواستنش از همه آدمیان تکلیف فوق طاقت است. در قرآن هم شما میبینید کلمه زن یعنی شک نباش، شک یه حرف دیگری، زن به کار رفته است، همون کلمه که حسن زن و سوء زن میگه. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، کسانی که زن به ملاقات پروردگار دارن، همین زن کافی است. و ما بیشتر امور زندگیمون بر زنونه، بر این گمان هاست. حالا گمان ها گاهی انقدر قوی میشه که نزدیک به یقین میشه، گاهی هم 70-80%. و همه زندگی ما همینطور است. ما نه علمی که میآموزیم یقینی مطلق است، همین علوم تجربی که تو مدرسه و دانشگاه میخونیم، نه فلسفه که میخونیم، نه هیچی. همه اینها یه درجاتی از احتمال دارند، درجات بالا یا پایین احتمال، یعنی ظنون قوی و ظنون ضعیف هستند. ایمان و دین هم همینطوره، چون ما آدمی هستیم تکلیف فوق طاقت هست. اگر به ما بگن علمتون، فلسفتون، بقیه چیزاتون همه ظنیه، ولی یکی باید یقینی باشه، نه، این هم مثل بقیه است و هم سطح و هم تراز اوناست. اما اینکه پیامبران رسیدن، بله ظاهرا این چنینه و این یقین اون جرأت رو و اون شجاعت رو در اونها ایجاد میکرد که به قول مولانا از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم. حتی مولوی میگه این پیامبران گفتن که ما از گمان که چه، از یقینم بالاتریم. و همین دلیل از ملامت نمیترسیدن، از اینکه دنیا مقابل اونا بایسته نمیترسیدن، رأیشون عوض نمیشد، شک نمیکردن که نکنه ما اشتباه کردیم، همه دنیا یه چیز دیگه دارن میگن. نه، اینطوری نبود. و گفت میروم گستاخ چون خانه روم، سر نگردانم نه دزدانه روم. یه راهی رو که می رفتن مثل راه خونهشون بود، صد بار این راه رفته بودن. بنابراین هر کی از راه می رسید می گفت آقا اشتباه، این کوچه نیست، اون کوچه است. می گفت نه، من بلدم. کسی که راه خوب بلد نیست، دیگران می تونن اون رو به تردید بیفکنن، بگن این کوچه نیست، اون کوچه است، اون کوچه نیست، اون کوچه است، همینطوری سرگردونش کنن. اما کسی که راه بلده، هزار نفرم بیان بگن آقا این راه نیست، میگه من میدانم و در یقین او خللی نمیافته. در از روایات است از امام علی، حالا منقول است از ایشون که لو کش فلقتا مستد تو یقینن، اگر همه پرده ها رو هم بردارن بر یقین من افسوده نخواهد شد. یعنی من پشت این پرده ها رو دارم میبینم و دیدم و دیگه چیزی نیست که بخواد منو به تزلزل بیفکنن. این البته خیلی مقام رفیع است، خیلی مقام رفیع است و میشه آرزوشو کرد، میشه هم اون رو محال ندانست، اما رسیدن به اون سخته. ولی نارسیدن به او هم از قصور ما، از تقصیر ما نیست و مؤاخذه و ملامت هم نخواهیم شد و هر کسی به قول مولانا از پندار خود مسرور به. به همون مقداری که رزق ماست و به او میرسیم همون نیکوست و خداوند به همون هم پاداش میده، برای اینکه ضعف ها و قصور های ما آدمیان رو به نیکی میداند.
سلام دکتر.
سلام جانم.
وسید، انشالله که سایتون همیشه مستدام باشه،
متشکرم.
همیشه هم عزیز باشی که همیشه هستید. مثل
هم
خیلی لذت بردیم. من ایران بازم تماس میگیرم با مشکلات خیلی فراوان، چون همیشه نت قطع میشه، ولی بازم پیگیر هستیم و اینم به قول معروف غنیمت میدونیم.
خیلی لطف دارید، منم خوشحالم. بله متشکرم، بفرمایید. بوی اون دیار میرسد. بله خیلی گفت اینجا بوی یاری میرسد و در این ده شهریاری میرسد. بله خب بفرمایید.
یکی بحث این که قبلا فرمودی بودی که مولانا زیاد با فلسفه در سازگاری نداشت، بحث اینه که چجور یکی صحبت که فرمودید نظریه افلاطونی و به قول معروف اشعارش یا بحث وحدت وجود و اینا چقدر به قول معروف تأثیر گرفته. بعد یه سوال دیگه داشتم، اینم چه آیا این وحدت وجود که به نام به قول معروف آقای که به قول معروف میگن اندیشه اونه، در زمانی که با مولوی هم دوره بوده آیا تأثیر گرفته از آقای اسمش فراموش هم شد
که ابن عربی رو میفرمایین؟
بله بله. آیا تأثیر گرفته یا نه قبل از به قول معروف مولانا و ابن عربی؟ واقعا بحث وحدت وجود بازم بوده که میبینید در اشعار مولوی بازم از وحدت وجود صحبت میشه.
والا خب به اصطلاح امروزی ها عمر ابن عربی و مولانا قدری همپوشانی داشته و سال 638 اگر اشتباه نکنم محی‌الدین عربی در دمشق در سوریه کنونی از دنیا رفت که مولوی در اون موقع 34 ساله بود و هنوز البته شمس رو هم ملاقات نکرده بود، ولی خب در همون منطقه قونیه و در قبل از اون هم در حلب ساکن بود و تو مدارس اونجا درس میخوند و معلوم نیست که اصلا محی‌الدین دیده باشه یا نه. و اونجور این که در احوال ملوم نوشتن خیلی از تعلیمات محی‌الدین عربی خوشنود نبود و در آثارش هم تأثیری دیده نمی شود. مولوی خیلی مرد تجربی بود و تجربه خودش رو هم همطور که می بینید به زبان شعر با رسائی تمام بیان می کنه. مرد طرب بود، مرد غزل بود، مرد سماع بود، مرد رقص بود، مرد عاشقی بود. محی‌الدین هیچ کدوم اینا نبود، ولی خب البته دریافت های ابر اشراقانه یا ابر آگاهانه ای داشت که خب عموم عارفان نظری رو پیرو خود کرده و مفتخرند که سخنان او رو میگویند و تفسیر میکنند و میفهمند و غیره. مولوی اینطوری نبود، این دریافت های تجربی خودش رو خیلی ساده و صریح بدون پوشاندن در قالب اصطلاحات در اختیار ما گذاشت. کلمه وحدت وجود نه در مولوی به کار رفته و نه در ابن عربی. این کلمه بعدها پدید آمد، یعنی تجربه ها و دریافتای این عارفان رو که روی هم ریختن یه نامی گذاشتن روش به نام وحدت وجود. یعنی گفتن اینها مثل این که میگن یک وجود واحد بیشتر نداریم، که همینطور هم هست. البته این وجود واحد و وحدت وجود خودش تازه تفسیرهای متعدد پیدا کرده، به طوری که در یک پاره از تفسیرها فقها تکفیر میکنن و میگن اینجور وحدت وجود دیگه پهلو به پهلوی کفر میزنه، ولی بعضی از عرفا هم هستن خیلی محکم پاش بایدادن و میگن شما نمیفهمید، خداشناسی واقعی از آن ماست. علی ای حال این واژه و این اصطلاح اونجاها پیدا نمیشه، اما این تر که میاد تو فلسفه ملا صدرا و اینا دیگه وقتی بحث اصالت وجود مطرح میشه، این اصالت وجود قبلا وجود نداشته، این دیگه با وحدت وجود در واقع یکی میشه. یعنی شما اگر قائل به اصالت وجود بشید دیگه باید وحدت وجودی بشید، حالا به معنی من المعانی. علی حال امروز وقتی که ما از وحدت وجود سخن میگیم، یعنی مثلا بنده وقتی سخن میگم، گرچه که نظر به آراء ابن عربی و مولانا و غیر هم دارم، ولی بیشتر توی چارچوب فلسفه صدرایی است، برای اینکه او بهترین تبیین رو از این داده است. و خود ملا صدرا هم در جایی میگوید که من از اقوال عرفا خیلی استفاده میکنم، بعضی که میگن اصلا همش استفاده از اقوال عرفا است، اما امای خوبی اینجا داره، میگه به اون مقداری که بتوانم اونها رو برهانی بکنم، بتونم استدلالی بکنم، یعنی فلسفی کنم و از حالت تجربه شخصی بیرون بیارم که بگم من اینجوری دیدم عالم رو، من خدا رو اینجوری فهمیدم. ولی بسیار خب اینا محترم، اما وقتی بخوام اینو درسی کنم، کتابی کنم، باید صورت برهانی به اینها بدم، و اون برهان اصلی ملا صدرا مبتنی بر اصالت وجود است. اصالت وجودی که خودش معتقد است که وقتی او رو راندند و از شیراز تبعید شد و مهاجرت کرد و اومد به اون دهه که حک بیرون قم و اونجا سالها اونجا نشست و در تبعید در خلوت به سر برد و در انزوای عابدانه ناگهان این معنا بر او منکشف شد، که کتاب خودش رو نوشت و بعد از اون مشرب پیشین بیرون آمد و این مشرب تازه رو در پیش گرفت و در تأیید و کوشید. و فیلسوفان پس از ملا صدرا عمومشون جز چند تا همشون به مکتب او رو آوردن و او رو پذیرفتن. اصالت وجود و وحدت وجود در این مکتب دیگه دست در دست هم، اونم به یک نحوی که فی الجمله برهانی شده و فلسفی شده و مدرسی شده است دیده می شود. منم در واقع سرچشمه های اندیشهیم اونجاست. گاهی البته تعبیرات خودم رو به کار میبرم، مثل وجود و وجودتر یا پر شدن از خدا. این البته تعبیرات این بزرگان نیست، ولی به نظر من کاملا منطبق بر تعالیم اونهاست. دوستان اجازه بدن، وقت ما هم به پایان رسیده است. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. انشالله تا ایام بعد در ماه رمضان انشاءالله یکدیگر رو دیدار خواهیم کرد به اون الله تعالی.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی متشکرم.
و عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همگان.